أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. از مواردی که ذکر شده است، مخالفت علمی جمالی تجویز شده است. یکی از اون مواردی است از آنها در لسان فقها ها تعبیر می شود به موارد شبهه غیر محصوره. در موارد شبهه غیر محصوره مکلف علم به تکلیف دارد، می داند بر این که موضوع تکلیف در خارج محدد است و تکلیف هم لا محاله ثابت می شود بر اون موضوع، ولیکن اطراف کثیر هستند که احتمال می دهد تکلیف در هر کدام از اونها بوده باشد. روی این اساس گفتن رعایت این علم و این تکلیفی که معلوم بالاجمال است در موارد شبهه غیر محصوره لازم نیست. اگر علم اجمالی منجز است و تکلیف را تنجیز می کند، فکیف مخالفت قطعیه معلوم بالاجمال تجویز شده است. این شبهه غیر محصوره در مواردی که علم اجمالی باشد، و اما این که علم تفصیلی مخالفتش تجویز شده است، او چن نشاهد نمی شود. جواب پر واضح است. در شبهه غیر محصوره مسالک متعدد است. این که می گویند در شبهه غیر محصوره ارتکاب جایز است، مراد ارتکاب بعض الاطراف است، چون که عادتاً امکان ندارد در شبهه غیر محصوره انسان اطراف را بتواند مرتکب بشود. چون که بعض اطراف، بله فرض کنید عادتاً تمام اطراف را مکلف نمیتواند مرتکب بشود، بعض اطراف را می تواند مرتکب بشود. چرا؟ اما به جهت این است، چون که تمام اطراف را نمی تواند مرتکب بشود، ممکن است تکلیف در آن اطرافی بوده باشد که جمع در ارتکاب آنها براش ممکن نیست. پس آنی را که مرتکب می شود که بعض است، در او شک در تکلیف دارد، نمی داند بر این که او می تهست یا نیست. علم اجمالی دارد. بعض این مرغ فروش ها که مرغ می فروشند، این غیر مزکای شرعی است، بخرد و بخورد یا نخرد بخورد، او مثلا هیبه کند که دوبر بهور، این که ممکن نیست. پس اون بعضی اطراف را که از بعضی دکاکین میخرد، احتمال میدهد تکلیف در اینها نبوده باشد، تکلیف در مابقی بوده باشد، که اگر تکلیف در مابقی بوده باشد، این عادتا توکل به اتفاق ندارد، نسبت به اونها تکلیفی هم نداره، چون که متمکن نیست به اتکاب اونها عادته. این میشه شک بدوی و بدون جهت در ما نهنوی. اگر فرض کنید سوق المسلمین است، ید مسلم است که اماره تکیه است، در این جاری میشود فرض بفرمایید الا معارضته. یا مثلا اصالت الهلیه است در غیر اللهم، از حالت لیلیه جاری می شود حفظ بفرمایید بلا معارضه. این یه مسلک است. مسلک دیگری این است که اون بعض چشم کلف او را مرتکب می شود اطمینان نالد که حرام در او نیست، چون که هر درد دایره معلوم دل اعتمال دایره اطرافش رسیده شود، احتمال ثبوت تشریف در بعض معین که انسان انگوش رو میذارد احتمال تکلیف ضعیف میشود. هر قدری شما فرض کنید که انسان علم دارد، یک کس از این بل صد کسی که اینجا هست نجس است، یه وقت اینجور علم دارد، یه وقت علم دارد که یه سه اینا که هست یکی نجس است. به وجدان خودتان رجوع کنید و اون وجدان را حکم قرار بدهید. در جایی که صد تا اینا باشد علم داریم یکی نجس است، و اون جایی که سه اینا هست می دانیم یکی نجس است، یکی را که برداشتیم احتمال ثبوت تکلیف در این سه اینایی که یکی نجس است احتمال گرد بله احتمال حسابی است. اما از اون صد اینا یکی را بردارید اونجور احتمال است؟ بلویستان اونجور نیست. خب در شبهه محصوره گفتن اقلش الف است، صد را هم محصور گفتن، شما الف به حساب کنید. بعضی ها در الف هم اشکال کردن چه با گفتن باید فرض بفرمایید طوری بوده باشد که عرف بگوید بابا حساب نمی شود، اینها از حساب گذشته، اینها غیر محصوره، معناش این است عرف هم بگوید که بابا اینها قابل حساب نیست. اون وقت فرض کنید 10,000 اینا باشد، یکی را می دانیم نجس است، یکی را در این 10,000 نجس است، یه اینا را برداریم، احتمال اینکه نجس این بوده باشد احتمالش موهوم است، اطمینان هست که اون نجس این نیست. اون 9999 ماند اون طرف پاک شد، فقط این نجس شد، این احتمال موهوم است. چون که این احتمال موهوم است، چون که این احتمال موهوم است، اطمینان دارد که این طاهر است، یا اطمینان دارد برای این که این مزکاست، بدون جهت اطمینان هم حجت است، حجت گلایی است در اون موارد دیگر، ولی اطمینان نیست در اون مجموع ها. توجه کردید در این اطمینان است، عملی به اطمینان می کند از هوا. کثرت الاطراف موهوم می کند احتمال را. بس چی می گفته؟ کثرت الاحتمال اطراف احتمال را موهوم می کند. وقتی که فرض کردیم اطراف معلوم بالاجمال 10,000 ایناست، گهرن بله اون بله احتمالی که در یه اینای معین هست از 10,000 یه احتمال است، اینجور می شود، این میشه موهوم. ولیکن علی هذا الاساس اون بعضی را که مرتکب می شود اطمینان دارد که این مورد تکلیف نیست. اطمینان خودش طریق و قلائی است و شارع هم او را الغا نکرده است. و من هناست که می گویند معلوم بل اجمال کثیر در اطراف کثیر شبهه محصوره است. 10,000 اینا نبود، اگر علم داشتیم که 1,000 تاش فرض کنید نجس است، از این 10,000 یا از این 10,000 گوسفندی که می فروشند 1,000 تاش می ترست، شبهه محصوره می شود. چرا؟ چون که احتمال 10-1 می شد در هر طرف. پس علی هذا الاساس این که شبهه غیر محصوره ارتکابش جایز است،
چون که احتمال تکلیف موهوم می شود. این هم یه مسئله است که در شبهه غیر محصول است. پس علا هازا شارع تجویز نکرده است مخالفت قطعیه تکلیف معلوم بالاجمال را، شارع تجویز کرده است عمل به اطمینان را، امضا کرده است. چه شارع مخالفت قطعیه معلوم بالاجمال را تجویز کرده؟ یا شارع اونی را که طرف بعض مقدور است ارتکاب او را تجویز کرده است؟ چه معلوم بلیت مال از اون بعض محتمل است بود تکلیف در او، چون که ما بقی اطراف خارج از ابتلا کمون تمکن عادی توجه کردید، یا خارج از قدرت عقلیه است که عقلا هم نمیتواند مرتکب بشود. در لحوم همین زور است، دیگر انسان نمیتواند، عقلا ممکن نیست تمام این لحومی که هست که علم اجمالی دارد که مثلا یکیش غیر مزکاست همه را بله مرتکب بشود. بله برای نو اشخاص ممکن نیست، ممکن است کسی یه ماشینی داشته باشد، بنز سریز شوفرم داشته باشد، از این قصاب ممکن است عقلا یه تیکه خوش بگیرد، از اون یه تیکه، از اون یه تیکه، چون که در اون قصاب هم که گوشت می فروشد علم دارد، بعضش می ترس همه گوشتاش را نمی داند. رو این حساب اگر تمکن عقلی بوده باشد در شبهه غیر محصوله، که بعید نیست که اینهایی که شبهه غیر محصوله می گند با حفظ تمکن عقلی به ارتکاب می گویند، منتها عادتا ارتکاب ممکن نیست، یعنی برمی گردد به شرط الابتلا، که ابتلا به اطراف علم اجمالی شرط است در تنجیز علم اجمالی برمی گردد بود. این دو تا مسلک است. مسلک دیگر این است که شبهه غیر محصوره علا خودش موضوع حکم نیست، که رعایت علم در شبهه غیر محصوره موضوع حکم بشود، نه موضوع حکم نیست شبهه غیر محصوره. در موارد شبهه غیر محصوره که میگویند علم اجمالی منحل است به علم تفصیلی و به شک بدوی، برای آنکه ما بیشتر از فرض بفرمایید یه مقدار پولی نداشتیم که رفتیم به قصاب دادیم این مرغ رو از او گرفتیم. مرغ‌های دیگر که در دکان‌های قصاب‌ها هست، بله مرغ فروش‌ها هست، قطعاً خوردن اونها بر من حرام است، برای آنکه اگر میترسم خوردنش حرام است، اگر میتنیستم زکا هستم باز حرام است، چون که من نخریدم ملک الغیر است، ملک الغیر خوردنش حرام است. اگر علم اجمالی به حرمت را میگویید، علم تفصیلی هست که خوردن آنها حرام است. چرا فعلا بر من؟ چرا؟ چون که اگر میتستن خوردنش حرام است، زکا هستن، خب من نخریدم، مالکم اذن ندارد، خوردنش حرام است. اونی که میگویند خریدنش جایز نیست، اون جواز جواز وضعی است، خریدنش حرام است، اون حرمت حرمت وضعی است، و الا انسان میترا بخرد بگوید بر اینجی اشتری تا حاضر میتوی کزا، بایه هم بگوید بعتها بسمن لذیذ کرد احسن الله. این حرامی را مرتکب نشدند، انشاء بی توجه کردید حرمتی ندارد، ولو به معاطات هم بوده باشد، انشاء بی شرای میته حرام نیست، تکلیفه وضعاً حرام است، یعنی اگر خرید اون خرید را شارع امضا نکرده است، چون که مبی میته است. پس بدون جهت من علم اجمالی ندارم به حرمت تکلیفیه، یا خوردن این مرغی که خریدم این حرام است، یا اون یکی ها حرام استن، علم تفصیلی دارم که خوردن اونهای دیگر حرام است، چون که یا میترسن یا مزکا هستن که من نخریدم. بدون جهت نسبت به اونی که به من فروخته این مؤمن خریدم شک بدویست که آیا این هم حرام است، میته باشد حرام است، میته نباشد حلال است. خب در ایمان حنفی قاعده بلیت المسلم، سوق المسلم، یا قاعده از حالت لیلیه در موارد دیگر که غیر اللهم است جاری می شود بلا معارضه. این نکته‌ای که می گویم درست توجه کنید، این خیلی به دردتون می خورد. صلاح این از شیخنا گوش کن، آقا اون ایناهای دیگر خوردنش بر من حرام است که پیش مردم است و آی جزاک الله دیگر. بس خیلی خوب است، ما علمی اجمالی را حل کردی. درست توجه کنید، درست توجه کنید، خیلی به دردتون میخورد. شما میرید پیش کسی، از اون شخص یه مالی به شما میدهد که میدانید اموالش مخلوط به حرام است، این اموالش مخلوط به حرام است، ربا میگیرد، نمیدانم شراب هم بعضا میفروشد، توجه کردید؟ معامله فاسدم میکند، توجه کردید؟ اموالش مخلوط به حرام است. یه پاکتی هم به شما داد، توجه کردید؟ میگوییم اون پولی که به شما داد حلال است، برای شما تصرف کنید. چرا؟ چون که سایر اموالش تصرف در آنها معلوم است، حرمت تفصیله. سایر اموالی که در ید این است تفصیلا حرام است برای شما. اگر ملک و غیر است حرام است، آنها در ید این شخص تصرف شما در آنها حرامه. و اگر ملک خودشه، چون که نفروخ نداده است به شما، هبه نکرده، تملیک نکرده، تصرف شما در آنها حرام است. توجه کردید؟ و اما این پاکتی که به شما داد، قاعده ید در این جاریست بلا معارضه، اونها معلوم از حرمتش تفصیلا، توجه کردید؟ ولیکن در این قاعده ید اثری ندارد، چون که میدونید که یقینا اونها حرام است برای شما تصرفش، و اونها هم که همه را که به شما تملیک نمی کند، این را تملیک کرده، اونهای دیگر حرام است برای شما تفصیلا، نمیدانید این هم حرام است یا نیست، شک بدریست، قاعده ید در این زاریست بلا معارضه، بگیری ببرید بخورید التماس دعا. عرض می کنم بر این که بله یه خورده صبر کنید معلوم می شود. این شبهه غیر محصوره مدخلیت ندارد، این اثر مال این هلال العلم است، این هلال العلم است. این شخص گردن شسته که این اموال حرام داشت، فرض کنید تمام اموالش را همینجور بسته بندی کرده است، گذاشته است در اون صندوق، به شما میگوید که آقای فلانی برو یک از اون بسته ها را، هر کدام را دلت میخواهد بردار، اون مال شما، هر کدام را میخواهید. بله فرض کنید اخذ، شما هیچ کدام را نمیتونید بردارید. چرا؟ چون که علم مالیش منجز است، میدانید بعض اینها حرام است، اخذ اونها تصرف در مال غیر است، امساک به مال غیر است و غصب است و حرام. کلام در صورتی است که خودش یکی را برداشت به شما داد، اون وقتی که یکی را برداشت به شما داد خودش، اون می شود علم اجمالی منحل می شود، چون که اونهای دیگر را که به ما که نداده، اذنم نداده که بردار، حرام است اونها، یا مال خودشه یا مال دیگری است. و اما اینی که به ما داده است، او را که نمیدانیم حرام است، قاعده ید جاریست بلا معارضه. در اون دیگری ها قاعده ید اثری ندارد. چرا؟ چون که فرض بفرمایید اونها حرام است بر ما، اثری ندارد، در این جاریست بلا معارضه. میبینید که این شبهه غیر محصوره موضوعیت ندارد، این مالی این هلال است، ولو شبه محصور بشود که در صندوق بیشتر از صد بسته پول نیست، صد پاکت است یا صد بسته پول است، گفت یکیش را بردار، هر کدام را میخواهی، نمیتوانی، اما یکیش را خودش را دیبه نداره. پس در ما نهنفی در شبهه غیر محصورن وقتی که اطراف زیاد شد ارتکاب سایل اطراف بر من حرام می شود. چرا؟ چون که فرض بفرمایید او مالش دارد، ملک در غیر است، به من اذن نداده است. نجس از شرب شراب، طاهی است باز شرب شراب است. و اما نسبت به اینی که این موجود فعلی است، نسبت به او من علمی ندارم. این داستان را ما در جوایز سلطان تفصیلش را ذکر کرده ایم. این سلطان که جایزه می داد سابقاً، مثلا به بعضی سابقه ای می داد که علم اجمالی هست که در اموال سلطان حرام است، که گفتن اون جایزه عیبی ندارد، مثلا فرض کنید نس دارد، می گفتیم اون نس علل قاعده است. اینجور نیست که حکم تعبدی باشد سلطان و اون طاغوت یه خصوصیتی داشته باشد. نه، به جهت این است که علل قاعده علم اجمالی منجز نیست، چون که جایزه سلطان اعطای یکی بعض اموال است که در یدشه، نسبت اموال دیگر علم تفصیلی دارم به حرمت تصرفه در آنها، چون که به من اعطا نکرده، مال خودش حرام است تصرف، اذن نداده است، تملیک نکرده، مال دیگران است که دیگر بدتر بر من حرام است. اما نسبت به این پاکتی که در ما نهنفی فرض کردیم، نسبت به این شک بدویست، نسبت به این علمی ندارم، احتمال میدم مال حلال بوده باشد. اینجور نیست که همه اموالش حرام است، مال حلال هم دارد، این مال حلالش بوده باشد عیب ندارد این را گرفتن. این هم مسلکیست که ما اختیار کردیم که شبهه محصوره و غیر محصوره موضوعیت ندارد. علم اجمالی به تکلیف منجز تکلیف است، در صورتی که اطراف مقدور بوده باشد، تصرف در اطراف مقدور بوده باشد، و در این شبهه غیر محصوره که میگوییم این نکته است. اگر بعض اطراف غیر مقدور شد اقلن علم به تکلیف نمیشود، چون شاید نجس در آنیست که من اقلن به او مرتکب نمیتونم بشود، یا از این قبیل است که اون بعض اطراف دیگر معلوم به تفصیل است، این یکی مشکوک است و در مشکوک اصل جاری می شود. اما اگر نه اون شد نه این شد، توجه کردید به نه تمام اطراف مقدور شد اقلن، و از اون طرف هم علمی اجمالی هم منحل نشد، نه اونجا شبهه محصوره با غیر محصوره حرکی ندارد، مگر در مواردی انسان وجدانن اطمینان داشته باشد. ما ممکن نیستیم، ممکن است در بعض موارد اطمینان شخصی بیاد، چون که اطراف خیلی کثیر است، اطمینان بیاد که اینجا این حرام نیست، این عیبی ندارد، اطمینان اماره از قائم شده است، اماره معتبره که اینجا تکلیف نیست، تکلیف در مابدی اطراف است. گهدن این اطراف از دایره علم اجمالی اینی که من بعض معین که اطمینان شخصی دارم که این حلال است، این از دایره معلوم بل اجمال تعبدن خارج می شود، چون که اطمینان حجت است دیگر، طریق قائم شده است که تکلیف در این طرف نیست، در سایر الاطراف است، ارتکابش جایز می شود. در دوره سابقه که ما در شبهه غیر محصوره بحثی می کردیم، گفتیم کلیت این حرف را معنی کردیم، گفتیم اینجور نیست که همیشه در شبهه غیر محصوره اطمینان بوده باشد و عدم تشریف، بله اگر یه صورتی انسان اطمینان شخصی پیدا کرد، یک کلمه که گفتم متوجه باشید در اطمینان، اطمینان شخصی حجت از این دلوگلا، نه اطمینان نوعی، اطمینان خود شخص، عذر از برای خود شخص، اون کسی که می داند این خلاف واقع نمی گوید، اطمینان داشت، و بدون جهت این کار را کرد ولو به مخالفت تکلیفم افتاده باشد اجرش را قبول میکنم. میگم تو اگر اطمینان داشتی چرز کنیم دیگه خودت میدانی. و اما در صورتی که حرفش را باور نکنن که این علکی میگه اطمینان داشتم، اون یه مسئله دیگری است. اون جایی که حال شخص محرز است این دل و گلا که این اطمینان داشت برای عذرش مسموع است. اون اطمینان شخصی حجیت دارد الا در موارد فرض کنید عرض کردیم ترافع و قضا، و الا در سایر موارد حجیتی دارد این دل و گلا و شارع هم رد نفرموده است و معلوم می شود بر اینجا مورد رضای شارع است. حاضا تمام کلام در اون فروعی که توهم شده بود تزویز مخالفت علم تفصیلی در آنها یا مخالفت معلوم بلیجمال در آنها که عرض کردیم داستانشون از این قرار است. بعد صاحب الکفایه قدس الله نفسه الشریف امر صابع را در کفایش او می کند. این را می دانید که علم اجمالی که هست، علم اجمالی تارتم بحث می شود در علم اجمالی، چون علم اجمالی متعلق به ثبوت تکلیف است. که انسان ثبوت تکلیف را اجمالاً می داند، فرقی هم نمی کند شبه موضوعی بوده باشد، که می داند یا این مایه نجس است یعنی شربش حرام می شود، یا نجس تون یکی افتاده شرب او حرام می شود. شبه موضوعی است، حکم شرعی را می داند خطاب شرع را که شرب ماء نجس حرام است و هر مایی که به او یکی از اون اعیان نجس یا متنجس افتاد نجس می شود. حکم را می داند، اینجا موضوع مشتبه است، می داند نجسی افتاد تو این یکی افتاد تا اون یکی، شبه موضوعی است. و اخرى شبه حکمی می شود، مثل این که نمی داند برای این شخصی که اربعه فراسخ نرفت سه فرسخ رفت و ناچه موقع برگشتن پنج فرسخ برمی گردد. از راهی می رود که رفتن به اون مقصد سه فرسخ است و از راهی برمی گردد به اون وطنش که اون راه دیگر پنج فرسخ است، دور زدن می خواهد، مجموع می شود هشت فرسخ. آیا در اینجا در این سفر باید قصر کند چون که هشت فرسخ می شود، یا ذهاب باید اربعه فراسخ باشد؟ کمتر باشد ذهاب از اربعه فراسخ اونجا قصری نیست، ولو با یا هشت فرسخ بشود. ازا ذهب اربعن و رجع اربعن اون وقت قصر است. خب این شبه شبه حکمی است، اینجا شکی در خارج ندارد که از این طرف می رود که سه فرسخ است از ریت مقدسه، نه برای اینها، به این و امثال این چهر مکلفی که ذهب ثلاثن و رجع خمسن وظیفه چیست، اون قضیه کبرای کلی را نمی داند. این شبه حکمی می شود. بدون جهت علم اجمالی تارتن متعلق می شود به ثبوت و تکلیف من غیر فرق بین شبهه موضوعیه، یعنی اطراف علم شبهه موضوعیه بشود یا اطراف علم هم شبهه حکمیه بشود. شایا بر قصر وجوبی جعل کرده بر این مکلف، قصر این مکلف، یا نه تمام واجب است، شبهه حکمی می شود. علم اجمالی تارتم متعلق می شود به ثبوت و تکلیف و اخرى علم اجمالی متعلق می شود به ثبوت و تکلیف که از او تعبیر می شود به علم اجمالی در مقام امتصال. مثل این که انسان می داند بر این که صلاتش را در صوب طاهر باید بخواند، ولیکن صوب طاهر مثلا فرض بفرمایید شستن حال ندارد، صوبی دارد بر اینکه او را بشورد، فرض بفرمایید، نماز بخواند، در او حال ندارد. در اون طرف اتاق دو تا صوب دارد که یکی یقینا نجس است، یکی پاک. این صوب دیگر که یقینا نجس است، شستن او را حال ندارد. بشورد و در صوب طاهر نماز بخواند، یا نه شستن هم نمیخواد، یه صوب طاهری دارد تو اون چمدان است، واز کند بیارد، خیلی حالش را ندارد، بی حال است، خدا حال بدهد. بو دو تا صوبی دارد که جلو روشه، ولیکن یکی را می داند نجس است، یکی پاک. میگه ما دید دو تا صلات ظهر می خوانیم، یکی در این صوب، یکی هم در این صوب. خب صلات ظهر در صوب طاهر محقق می شود، اصل هم اینجور است، در یکی صلات ظهر و عصر را می خواند و در دیگری باز تکرار می کند. این علم اجمالی در مقام الامتثال است، یعنی تکلیفی که براش آمده بود صلات در صوب طاهر واجب بود، اون تکلیف را به علم اجمالی می خواهد امتثال کند. مع تمکن من الامتثال التفصیلی، تمکن چه شبهه موضوعی باشد، چه شبهه حکمیه بوده باشد، مثل اینی که در عصرنا هم توجه کردید پیدا می شوند که در اصول قبلی هم بودند و ما دیدیم در عصرنا هم هستند، خالی نیست، زمین خالی از این زورش خاص نیست. میگه بابا من چه کار کنم که از فلان آقا تقلید کنم، از فلان آقا تقلید کن، توجه کردید؟ بله، من در اعمالم احتیاط می کنم، من در اعمالم احتیاط می کنم. درست توجه کنید، این مسئله مسئله مهم است نسبت به اون کسانی که اجتهاد ندارن در مسئله جواز الاحتیاط در مقام امتثال، یعنی با علم اجمالی میشه تکلیف را امتثال کرد یا نه. این نکاتی را خدمت شما ذکر عرض خواهیم کرد، متوجه اونها باشید. میگه من حال ندارم که از فلان آقا تقلید کنی، از فلان آقا تقلید کن، من احتیاط میکنم در اعمالم، روز جمعه هم نماز جمعه میرم میخوانم، هم میام تو خونه صلات ظهر عصر را میخوانم، توجه کردی؟ یا فرض کنید فلان آقا فلان زور میگوید، فلان آقا زور دیگر میگوید، همون زور عمل میکنم، همون زور، توجه کردی؟ من احتیاط میکنم. و حال تقلید کردن از یه آقایی را ندارم، من در مسائل احتیاط میکنم. درست توجه کنید ها، این احتیاط دو جور است، یه احتیاط در فتاوی موجودین است، اون مجتهدهایی که موجود است، یا در دو مجتهد در فتوای اونها احتیاط میکنم که هر کدام فتواش در اون مسئله مطابق احتیاط است، به او عمل می کند که لعل واقع اینه، احتیاط هست، ولیکن احتیاط به حسب الفتاوا. یک کسی هست که نه، اون درجه اعلا را گرفته است، احتیاط واقعی می کند. در این مسئله از اون وقتی که عنوان شده است الى یوم نازا، اون احتمالاتی که هست همه اونها را رعایت می کند، نه فقط این دو مجتهد یا سه مجتهد این که حی حاضر هستند. این را میگن احتیاط در واقع به حسب الواقع، اولی را میگوین احتیاط در واقع به حسب الفتوا، به حسب الفتاوا. ما کلام من در اون به حسب الفتاوا نیست، کلام من در احتیاط واقعی است که در شبهه موضوعیه یا در شبهه حکمیه احتیاط به حسب تکلیف واقعی می کند، به حیث این که تکلیف واقعی هرچه هست او را امتثال کرد، ولیکن متمکن است از امتثال تفصیلی، از یا مثلا امتثال تفصیلی که علم تفصیلی باشد، اون صوب طاهر را بیاورد، یا امتثال تفصیلی معتبر بوده باشد، تقلید کند از مجتهدی که تقلید از او باید بشود، میتواند معزالی که احتیاط می کند. این هم دو مقام است. فعلا کلام ما، یعنی کلامی را که صاحب الکفایه عنوان کرده است، علمی اجمالی در مقام ثبوت تکلیف است. که آیا در مقام ثبوت تکلیف علم اجمالی مثل علم تفصیلی است؟ چه جور علم تفصیلی اگر به تکلیف مکلف پیدا می کرد، چه تکلیف تکلیف جزئی بوده باشد در موضوعات حکم فعلی جزئی، چه نه حکم کلی تکلیف کلی که کبرا را علم پیدا بکند. اون علمش حجت بود و منجز بود، توجه کردید؟ منجز بود که که باید به اون فتواش داد، باید بر طبق علمش بدهد، عمل کرد، باید بر طبقش عمل کند. این علم به کبرا، علم به حکم تکلیف، علم تفصیلی که منجز بود، علم اجمالی هم همین زور است. علم اجمالی هم که تفصیلی منجز است. چه جور شاره در علم تفصیلی نمیتونست تصرف بکند، رده بکند و او را از تنجیز و از حجیت بیندازد؟ حجیتی که عقلا ناش این ممکن نبود. در علم اجمالی هم نمیتواند شاره فرض بفرمایید این را از اعتبار بیندازد. علم اجمالی منجز است و شاره نمیتواند منجزیتش را بگیرد. این زور است یا نه؟ شاره میتواند در علم اجمالی، علم اجمالی را چنان ضربه ای به او بزند که دیگر منجز نبوده باشد، کل عدم بوده باشد. چه کند؟ ترخیص در اطراف بده. علم اجمالی دارد همین یا این نجس است یا اون، میگه هم او را بخور همین را بخور، برو پیکار. علم اجمالی دارد که یا قصر واجب است یا تمام واجب است، نه قصر بخوان نه تمام، برو پیکار. منتها اینجور نیست در صلات، هستم که در صلات ضروری است، ساقط نمیشود از مکلف. در یه مورد کلام در امکانشه که شاره صاحب کفایه میگوید ها، صاحب کفایه میگوید آیا علم اجمالی مثل علم تفصیلی است یا نه؟ اینجور منجز نیست، شاره میتواند تصرف کند و میتواند در اطراف ترخیص بدهد. خودش میگوید بر این که مثل علم تفصیلی نیست. اینجا میگد ها، اینجا شاره صاحب کفایه در این مقام میگوید که علم اجمالی به تکلیف مثل علم اجمال، علم تفصیلی به تکلیف نیست، نه در شبهات موضوعی، نه یعنی نه در موضوعات و نه در احکام کلیه. علم اجمالی مثل علم تفصیلی نیست. شاره ولی میتواند این رزم منجزیت بیندازد. چرا؟ صاحب کفایه چی شده است؟ میگه مرتبه حکم ظاهری با علم تفصیلی محفوظ نبود. میدانم این مایه خمر است، این مایه نجس است، یا میدانم صلات ظهر تماما بر من واجب است. اینجا مرتبه حکم ظاهری محفوظ نبود، بدون جهت علم بود متعلق به تکلیف فعلی منجز می شود لا محاله. و اما بخلاف علم اجمالی، در موارد علم اجمالی مرتبه حکم ظاهری محفوظ است، چون که هر طرف را ملاحظه کنید شک داریم که این تکلیف در این طرف است یا نه. اگر هر اینا را دست بزنی احتمال میدم که حرمت و شرب اینجا نیست، چون این پاک است، این نجس این نیست، اون یکیست. این را گذاشتم زمین، اون یکی را برداشتم، برداشتن عقلی ها، عقلی یعنی ملاحظه کرد، میگوید احتمال میدم او پاک باشد و حالا حرمت را نمیدانم. چون که نمیداند مرتبه حکم ظاهری محفوظ است، مرتبه حکم ظاهری محفوظ است. اون حکم اگر در واقع نجس این یکی بوده باشد و در واقع شربش حرام بوده باشد، شاره میتواند ما دام الجهل به اون حرمت در این طرف حلیت را ظاهر کند.
و می تواند ما دام از زهل بالحرمت الواقعیه در اون طرف، با اون طرف هم می تواند هلیت زهل کند و هیچ هم وحشت می گوید نکنید که این ترخیص و این هلیت با اون حرمت مناقضه دارد. نه، ایشان میگه رتبه دوتاست. این مرتبه حکم زادی یعنی چنه مرتبه حکم زادی غیر از مرتبه حکم واقعی است، چون که اینها تعدد رتبه دارند، بدون جهت به تعدد رتبه این مناقضه دیگر نمیشود، مناقضه از بین میرود. این تعدد رتبه مناقضه ما بین حکم ظاهری و باقی نمی رود، با این از بین می رود، این یه احتمال است در عبارت صاحب کفایه در مقام، که ظاهری عبارتش همین است که حکم ظاهری در اطراف منافات با حکم واقعی معلوم بالاجمال ندارد لتعدد رتبه، چون که مرتبه حکم ظاهری غیر از اون مرتبه حکم واقعی است. به خلاف علم تفصیلی، در علم تفصیلی اگر میخواست حکمی جعل کند در همون مرتبه حکم واقعی بود، چون که حکم ظاهری مرتبه نداشت اونجا. چون که اینجا مرتبه دوتا میشود، این همون مسلک است که بعضی ها بعد از مرحوم آخون، شاید قبلش هم بوده است، گفتن که در تناقض نه وحشت و نه وحدت شرط است، وحدات سمانیه معتبر نیست، که وحدات سمانیه را گفتن وحدات تسعه است، یکی هم وحدت المرتبه، و الا اگر این هشت وحدات محفوظ بشود، وحدت در مرتبه نبوده باشد، اون استماع نگیزه نیبی ندارد، اون استماع نگیزه نیست. اینجا هم حکم ظاهری ولو نگیز حکم واقعی است، ولیکن چون که رتبه ایشون دوتا است، بدون جهت مناقضه پیدا نمی کند، منافات پیدا نمی کند. یعنی چه رتبه ایشون دوتا است؟ یعنی در اون مرتبه ای که حکم واقعی جعل می شود، در اون مقام و مرتبه ای که حکم واقعی جعل می شود، در اون مقام جعل حکم ظاهری ممکن نیست، چون که موضوع حکم ظاهری شکی در حکم واقعی است. باید اول حکم واقعی توجه شدید جعل بشود و بعد حرز بشود شکی در اون حکم، تا حکم آخر که حکم ظاهری است جعل بشود. اول باید حکم واقعی جعل بشود. این وحدت رتبه‌ای که هست سبق زمانی هم دارد، اول باید حکم واقعی زعل بشود، بعد لحاظ کند شکی در اون حکم را، حکم ظاهری زعل کند. پس می‌بینید که در اون مرتبه‌ای که حکم واقعی زعل می کند، حکم ظاهری نیست که با او مناقضه کند، و در اون مرتبه‌ای هم که حکم ظاهری را جعل می کند، حکم واقعی جعل شده است در رتبه سابقه، با هم دیگر مناقضه ای ندارد. این اگر بوده باشد، این همون حرفی است که صاحب شفایه خودش در باب امکان تعبد بالامارات الغیر العلمیه پنبه این حرف را زده است، گفته است این حرف حرف عاطل و باطل است، برای اینکه در مرتبه جعل حکم واقعی ولو حکم ظاهری مسئول نیست، جعل نشده، ولیکن در اون مرتبه ای که حکم ظاهری جعل شده، حکم واقعی هم باقی است، جعل شده باقی است در این مرتبه. وقتی که بقا پیدا کرد، حکم ظاهری با اون حکم واقعی ترافی پیدا می کند. مراجعه بفرمایید به کلام ایشان و به کلام اعیانی که در کلام ایشان ذکر کردند، تا ببینیم به کجا می رسند.